پیام دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
با درودی به گرمی آفتاب و سرسبزی بهار از کرانه های دور و نزدیک به یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در آستانه این سال نو و در هر کجا که هستید پیشاپیش مقدم خجسته نوروز باستانی و فرارسیدن نوبهاران رو تبریک میگیم و سالی سرشار از بهترین ها، خوبی ها و زیبایی ها براتون آرزو داریم. نوشین هستم و همراه با بهنام، پریسا و دیگر همکارانمون پیام دوست امروز 29 اسفند ماه، آخرین روز سال 1394 خورشیدی برابر با 19 ماه مارس 2016 میلادی رو تقدیم می‌کنیم. بخش‌های پیام دوست امروز شامل قسمت دیگری از مجموعه مفاهیم مدنی در رساله مدنیه و برنامه با اندیشمندان خواهد بود که امیدواریم همراهی کنید و از شنیدن اونها لذت ببرید. با ما هم حتما در تماس باشید و نظرها و پیشنهادها، پرسشها و انتقادهای خودتون رو نه تنها در مورد برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست، بلکه تمام روزهای سالی که به زودی پشت سر میگذاریم در میون بگذارید و ما رو در تهیه برنامه‌های دلخواهی که دوست دارید در سال نو بشنوید یاری بدین. پس خوبه که راه‌های تماس با ما رو اعلام بکنم. آدرس تارنمای جدید ما رو زیر اسم سرویس رسانه‌ای فارسی باهایی یا persianbahaimedia.org پیدا کنید. ایمیل آدرس ما هست info@persianbms.org. شماره تلفن ما 001-703-671-828-828. اسم صفحه فیسبوک ما هست پیام دوست رادیو و آدرس کانال رادیو پیام دوست در پیام رسان تلگرام هست telegram.me/پیام دوست رادیو و البته آدرس تماس با ما در تلگرام هست @persianbms. شنونده رادیو پیام دوست هستید، با ما همراه باشید. اولین بخش پیام دوست امروز برنامه مفاهیم مدنی در رساله مدنی است که شما رو به شنیدنش دعوت می کنم. مجریان این برنامه آزاده جاوید و استاد وحید خرسندی.
مفاهیم مدنی در رساله مدنیه.
همراهان گرامی رادیو پیام دوست، درود بر شما. امیدوارم هر جا هستید شاد و سلامت آماده باشید تا به آخرین برنامه مفاهیم مدنی در رساله مدنیه توجه کنید. ما در این مجموعه تلاش کردیم تا یکی از آثار ارزشمند حضرت عبدالبها، مبین آثار و تعالیم بهایی به نام رساله مدنیه رو با توجه به دیدگاه حضرت عبدالبها نسبت به مفاهیم مدنی و اصلاحات بررسی کنیم. در این مسیر از حضور کارشناس محترم مسائل تاریخی و اجتماعی استاد خرسندی بهره بردیم. خیلی خوشحالم که در این آخرین برنامه هم در خدمت ایشان هستیم. استاد، به استودیوی رادیو پیام دوست خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم و من هم خوشحال هستم که تونستم در تمام این مدت برنامه در خدمت شما و شنوندگان عزیز باشم.
خیلی ممنون. دوستان، من آزاده هستم و از شما خواهش میکنم که در ادامه برنامه با ما همراه باشید. خب آقای خرسندی، به عنوان اولین سوال اگر موافق باشید مختصری درباره رساله مدنیه، زمان انتشار و علت نگارشش توسط حضرت عبدالبها صحبت کنید.
همونجور که مطلع هستید، ناصرالدین شاه قاجار در پی شکست‌ها و خفت‌های فراوانی که برای ایران پیش آمده بود، سعی کرد که به نوعی برنامه اصلاحی را پیشنهاد بکنه تا حداقل قسمتی از قدرت و امنیت را در کشور دوباره احیا بکنه. دستورالعمل‌های اون مورد مخالفت اکثریت رؤسای دینی ایران قرار گرفت و بسیاری از مردم به اون بی‌اعتنا بودند. رساله مدنی در همین دوره برای توضیح علل اصلی پیشرفت، روش‌های اون و مسائل مربوط به اون در ایران نازل شد. اما البته که مفاهیم اون فقط به این علت محدود نمیشه و دستورالعمل‌های اون بسیار کلی‌تره. یعنی اینکه با وجود اینکه این رساله حدود 30 سال قبل از نهضت مشروطیت نازل شده، فقط مربوط به نوسازی ایران نیست و دستورالعمل‌های کلی راجب نوسازی هر نوع جامعه‌ای در بر داره که درگیر بحران‌های پیشرفت و مسائل مربوط به روابط میان علم، حکومت و یک جامعه دینیه.
منظور اینه که راهکارهایی که رساله مدنی پیشنهاد میکنه در واقع جهانی هستند.
البته که به نظر اینطور میاد، چون مسائلی که به اون اشاره میکنه در همه جای جهان به انواع مختلف مطرحه و مشکلاتی جهانیه.
آقای خرسندی، خیلی خوب میشه اگر مطالبی رو که طی این مدت از رساله مدنی بررسی کردید مرور کنیم.
من هم بسیار موافقم. رساله مدنی با الفاظ و کلمات و مطالب مربوط به نیمه دوم قرن 19 به زبان فارسی در ایران منتشر شده. مثالهاش، اشاراتش، مطالبش مربوط به فهم فرهنگ ایرانی اون دور است. اما البته اندیشه هاش از اون فراتر میره. یعنی مسائلی که اون موقع مطرح بود، شاید مسئله رابطه علمای دین و اصلاحات حکومتی بود. یعنی مثلا کاری که عباس میرزا کرد و لباس متحد و شکلی برای مردمان نظامی در نظر گرفت و مورد مخالفت علمای دینی قرار گرفت که لباس مرسوم رسول الله یا لباس ملی رو دارن در میارند و لباس غربی رو تن مردمان مسلمان می کنند، یک مطلب زمان خاص خودشه. اما مطلب اصلی که دین چقدر باید در مسائل مربوط به روابط اجتماعی دخالت بکنه، یه مطلب عامه.
بله.
رساله مدنیه با مسئله عقل و دانش شروع می کنه و راجع به این که این اصلی ترین گوهری هست که به عالمیان داده شده. رساله مدنیه درباره اصلاح دینی اروپا مطلب داره که به وسیله نیروی عقل بوده.
بله.
و به همین جهت آن چیزی که بنیان اصلاحات اجتماعی ایران بود، نگاهی عقلانی به دیانت بود که در تمام شئون اجتماعی ایران جا افتاده بود. رساله مدنیه با نقش عقل در دین شروع میکنه و به مسئله اصلی دیانت اسلام که البته در همه ادیان دیگه هم هست، یعنی تقلید میپردازه که مردمان در چه چیزی باید از رؤسای ادیان تبعیت بکنند. شاید از اون مهمتر به عدم به اینجا برسه و رسیده که اصولا مردمان در چه چیزی باید بدون فکر در دین تقلید بکنند و البته به این معنا به اینجا خواهد رسید که مردمان در چه چیزهایی باید حتما از حکومتشان اطاعت بکنند. یعنی مسئله اطاعت و رابطش با عقل و فهم اجتماعی یا مسئله دیانت غیر تقلیدی یا دیانت تقلیدی اولین مسئله هست که رساله مدنی با اون درگیر میشه و جنبه های مختلف اون در بررسی یک حدیث که مبنای تقلید در میان شیعیان هست در این رساله مطرح شده.
خاطر دارم که مطلبی هم درباره اخلاق، عقل و دانش و ارتباط اینها با اعتدال مطرح فرمودید.
در مسئله این که اصلاحات از کجا شروع بشه، حضرت عبدالبها همون روشی رو پیشنهاد کردند که در ممالک دیگه عالم به یک معنا نتیجه داده بود. اصلاحات باید با نشر علم و دانش شروع بشه. علم و دانش یک محصول فرهنگی بشره که بر مبنای عقل و روابط عقلانی و منطق استوار شده.
درسته.
نکته اساسی رساله مدنی که بسیار مهم بود این بود که اخلاقی که به عنوان اصل اخلاقی بیان بشه، اما به وسیله عقل حدود اجراش و طرز اجرای اون مشخص نباشه، میتونه به صورت یک اصل تعصب‌آمیز کورکورانه بنای حیات اجتماعی رو به هم بریزه و خودش رو نقض بکنه. رساله مدنی بسیار بر این تاکید داشت که اصول اخلاقی ادیان در مسائل شخصی توسط افراد اجرا میشه، اما وقتی قرار هست در اجتماع اجرا بشه باید معتدلانه باشه، یعنی عقلانی باشه و اون اعتدال رو حکومت تعیین بکنه. و به این معنا رساله مدنی و مسئله عقل و اعتدال وارد مبحث بسیار مهم دیگه ای شد و اون مبحث رابطه بین حکومت و دیانت بود.
بله، اتفاقا این سوال بعدی من بود که در این باره در رساله مدنی تقریبا خیلی مفصل صحبت شده. اگه ممکنه بفرمایید که نظر حضرت عبدالبها درباره این اتحاد چیه؟ چون تاریخ که خاطرات خوبی از این اتحاد زیاد نداشته.
تاریخ هیچ وقت خاطره خوبی از افرادی که دنبال منافع خودشون برن رو نخواهد داشت.
بله، درسته.
من فکر میکنم راجع به رساله مدنی صحبت کردم که بنیان تمدن و ترقی را در این میدونه که افراد منافع شخصی یا طبقاتی یا گروهی خودشون رو فدای منافع عمومی تر جامعه بشری بکنند. هر مرحله‌ای که این منفعت به منفعت عمومی تری تبدیل بشه، مرحله پیشرفته تری در تاریخ بشریته. چیزی که ما دیدیم معمولاً اتحاد رؤسای دینی با رؤسای حکومتیه که هر دوتاشون امتیازاتشون رو بر مبنای استبداد دینی یا سیاسی به دست آورده بودند و در تایید استبداد خودشون میکوشیدند.
بله.
یعنی دیانت تقلیدی و حکومت استبدادی شرکای بسیار مناسبی برای همدیگه هستند. این دو کاملا با هم کنار میان. رؤسای ادیانی که قدرتشون رو بر مبنای تقلید به دست آوردند و رؤسای سیاسی که قدرتشون رو بر مبنای حق الهی یا هر نوع وسیله دیگری از این قبیل به دست آوردند بسیار خوب با هم کنار میان. دیانتی که افرادش از عقل خودشان استفاده بکنند و مقلد نباشند با حکومتی جوره که اون حکومت هم بتونه رفتار خودش رو توجیه عقلانی بکنه و به افراد عاقل توضیح بده، یعنی یه حکومت دموکراسی. رابطه این دو کاملا مشخصه. اگر رساله مدنی بر نقش عقل در دیانت تاکید میکنه، بر دموکراسی هم در حیات اجتماعی تاکید میکنه و معتقده که باید مجالس مشورتی موجود باشه و از اون مهمتر دموکراسی رو به ساحت حیات اجتماعی روزانه میاره. این رساله با وجود اینکه در یک جامعه دینی نازل شده و با وجود اینکه مؤلف اون از بزرگترین شخصیت‌های یک دیانت جهانی، حکومت دینی رو بر نمیتابه. یعنی دقیقاً به این مطلب تاکید میکنه که حکومت ساحت منافع عمومی همه افراده و نباید که منافع یک گروه ولو اکثریت قریب به اتفاق، ولو اکثریت برحق یا هر اسم دیگه‌ای رو میخوایم روش بگذاریم رو به منافع دیگران ترجیح بده و وسیله منافع یک گروه خاص بشه. به همین جهت تمام سیستم های رو معرفی میکنه که حکومت رو از قید استبداد رؤسای ادیان برهانه و معتقده که وظیفه رؤسای ادیان تربیت اخلاقی افراد و نه قدرت به دست آوردن و اجرای آنچه که به نظرشون حق یا ناحقه. خیلی مطلب بسیار مهمیه در رساله مدنیه که بین ساحت حق و ناحق در اخلاق و اجتماع جدایی تعریف میکنه و مباحث حکومتی رو داخل مباحث حق یا ناحق یا دینی نمیکنه، یعنی دیانت رو ابزار حکومت نمیکنه یا حکومت رو ابزار دیانت نمیدونه. قاطی شدن این دو ساحت هست که ما رو در تاریخ بشریت متاسفانه با نمونه های تلخی از استبداد دینی یا استبداد سیاسی که توسط ادیان تایید شده روبرو میکنه و یکی از اصلی ترین شاهکارهای رساله مدنیه سعی در رفع این مشکل بدون اینکه دیانت رو انکار بکنه و معتقد به جامعه‌ای بشه که در اون دیانت وجود نداشته باشه.
آقای خورسندی، سوالای بسیاری مونده و وقت ما هم کمه، ولی من چند تا مطلب رو خدمت شما عرض میکنم، اگر که ممکنه شما خودتون هر کدوم صلاح دونستین دربارش توضیح میدین. جز مطالبی که بررسی کردیم طی برنامه‌های گذشته، یکی روش‌هایی بود که مانع تشکیل حکومت استبدادی میشن، البته توصیه حضرت عبدالبها و راهکار ایشون هست. نکته بعدی درباره انحطاط ایران صحبت کردید و اینکه کم شدن جمعیت ایران به خاطر روش غلط سیاستمداران بوده، اگه ممکنه یه توضیح مختصری هم در این باره بدین. نکته بعدی هم نقش ادیان در حیات اجتماعی بود. نمیدونم، وقت ما محدوده و البته میدونم که این وقت محدود کافی شاید نباشه برای اینکه کامل به اینها بپردازیم. دیگه دست شماست.
من سعیم رو خواهم کرد.
خیلی متشکرم.
حضرت عبدالبها میفهمند که علت اصلی انحطاط ایران همون چیزی است که در اصل ادیان برای رفع اون اومدند. اصلی ترین چیزی که رساله مدنی درباره نقش ادیان میگه این هست که ادیان افراد را از منفعت طلبی دور میکنند و اونها را به عنوان عنصری مفید در حیات اجتماعی در میارند که منفعت شخصی خودشون رو به منفعت یک جماعت بزرگتر ترجیح نمیدند.
بله.
اصل مطلب ایران هم همین هست. میفهمند به خاطر ضعف دولت و منفعت طلبی گروه های خاص که نشانش جنگ های داخلی طولانی در ایرانه و اینکه هر کسی منفعت خودش رو خواسته، ایران به شدت ویران شده و هر گروهی هم فکر میکنه قدرت وسیله این هستش که منافع شخصی خودش رو ترویج بکنه و البته تا وقتی اینجور باشه ایران هم آباد نمیشه. توضیح و توصیه حضرت عبدالبها همین بود که با افزایش علم و دانش افراد اولا به منافع عمومی خودشون آشنا بشند و بعد تمرین بکنن که در حیات منطقه خودشون در کوچکترین واحدهای این دموکراسی و این منفعت رو جا بندازن تا اصولا حکومت نتواند که اونها رو فریب بده. حضرت عبدالبها نقش ادیان رو اون وسیله اصلی تغییر منفعت طلبی افراد میدونند و انحطاط ایران رو به خاطر میدونند که همه گروه ها دنبال منافع شخصی خودشون هستند. راه اصلی رو نه به وسیله حملات بیرونی یا اصلاحات فقط سیاسی، بلکه وسیله تعمیم علم و دانش میدونند که من اول عرض کردم اون باز وسیله برای عقل هستش. و در نهایت من فکر میکنم که رساله مدنیه بهترین مجموعه روش های دموکراتیکی هست که بدون اینکه به افراد تحمیل بشه میتونه اونها رو از افقی که در اون بودن بالاتر بکشونه و هر کسی هر قسمتی از اون رو که اجرا بکنه میتواند که در راه پیشرفت ایران بسیار کمکش بکنه. افراد اگر شروع بکنن به تعمیم علم و دانش، افراد اگر شروع بکنن که در منطقه خودشون در اجتماع مشارکت بیشتری داشته باشن و هر نوع پیشنهاد دیگه رساله مدنیه کرده، اگر یاد بگیرن که از عقلشون در حیات اجتماعی خودشون و دینشون و روابط اجتماعی استفاده بکنند، همه اینها باعث میشه که جامعه اصولا ساختاری پیدا بکنه که استبداد و عقب رفتن در اون امکان پذیر نباشه. ما اون موقعی در یک جامعه دچار انحطاط میشیم که وظایف خودمون رو فراموش بکنیم و همه رو به عهده یک حکومت یا یک دیانت یا یک رئیس دینی یا اشتباهاً بعضی اوقات به عهده قضا و قدر الهی بذاریم. رساله مدنیه یکی از درخشان‌ترین دستورالعمل‌های مسئولیت ماست در یه حیات اجتماعی.
یعنی معتقد رساله مدنیه به این که با توسعه فرهنگی و خرد جمعی هست که استبداد ایجاد نخواهد شد.
بله، و با اینکه دیانت در قلوب افراد جا بیفته که توسعه فرهنگی و خرد جمعی رو وسیله برای منفعت طلبی خودشون نکنند. ما علما زیاد داشتیم، اما علما معمولاً منافع خودشون رو به منافع اجتماع ترجیح دادن و دچار همه مشکلات شدیم.
در واقع دیدگاه جدیدی از نقش دین در حیات اجتماعی ارائه میده رساله مدنی.
بله، تأکید بر نقش اجتماعی و التیام دهنده و غیر منفعت طلبانه دین میکنه. یعنی مؤمن کسی است که حیات اجتماعی و حیات عالمیان را حتی بر منافع شخصی خودش و همدینهای خودش ترجیح بده. به فرمایش حضرت بهاءالله، ابها ثمره دانایی این است که همه بار یک دارید و برگ یک شاخسار.
باری باید دامن همت به کمر غیرت زد و از هر جهت به اسباب آسایش و راحت و سعادت و معارف و تمدن و صنایع و عزت و شرف و علو منزلت جمعیت بشریه تشبث نمود، تا از زلال نیت خالصه و سلسال جهد و کوشش اراضی قابلیات انسانیه به ریاحین فضائل ذاتیه و شقایق حقایق خصائل حمیده سرسبز و خرم گشته رشک گلستان معارف اسلاف گردد و این قطعه مبارکه ایرانیه مرکز سنوح کمالات انسانیه در جمیع مراتب گشته آینه جهان‌نمای جهان مدنیت شود. حضرت عبدالبها، رساله مدنیه. دوستان عزیز، به پایان آخرین برنامه از مجموعه مفاهیم مدنی در رساله مدنیه رسیدیم. امیدوارم طی این مدت موفق شده باشیم تا برخی از ابعاد این اثر گرانقدر از حضرت عبدالبها را به شما عرضه کنیم. این برنامه به انجام نمی رسید مگر به لطف و یاری جناب خورسندی، کارشناس محترم تاریخ و مسائل اجتماعی، که بیدریغ با ما همراهی کردند و ما را با افکار و ایده های حضرت عبدالبها درباره مطالب طرح شده در رساله مدنیه آشنا کردند. استاد، از شما بی نهایت سپاسگزاریم و همینجا از شما می خواهیم قول بگیریم که در برنامه های بعد هم با ما همراهی کنید.
من هم خیلی ممنونم که این فرصت رو من دادید که امکان این رو داشته باشم که دوباره تو این واقعا مجموعه جواهر گردش بکنم، و بیش از اون که شاید چیزی رو عرض بکنم بیشتر یاد بگیرم دوباره، و به هر حال از شما و شنوندگان عزیز که فرصت این کار رو من دادید بسیار بسیار ممنونم.
شد. قول دادید به ما در برنامه‌های بعد هم همراهی کنید.
حالا شما اجازه بفرمایید ببینید که شنوندگان اصلا دیگه تحمل این رو دارن یا نه.
خواهش میکنم. تماس‌های شنوندگان عزیز این رو ثابت میکنه که این برنامه بسیار مورد توجهشون قرار گرفته.
امید به خدا بعداً هم در خدمتتون خواهم.
خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز، رساله مدنیه رو میتونید در سایت مراجع و آثار بهائی مطالعه کنید. به این آدرس reference.bahai.org. خیلی ممنون میشم اگر با ما تماس بگیرید و درباره این برنامه اظهار نظر کنید. با تلفن 201-703-671-8888. با سپاس مخصوص از همکار صدا بردارمون حامد. دوستان، من آزاده تا برنامه های بعد با شما خداحافظی میکنم. بدرود.
با برنامه‌های این شنبه، آخرین شنبه سال از رادیو پیام دوست همراه هستید. جا داره که یادآوری کنم همکاران رادیو پیام دوست برنامه‌های ویژه‌ای رو به مناسبت ایام نوروز براتون تدارک دیدند که از فردا یک شنبه آغاز میشه. امیدوارم امسال هم بتونیم نوروز، این کهن جشن ایران زمین و مقدم سبز بهاران رو در کنار شما جشن بگیریم.
من رو آتش صدا کن تا به سوزانم سرا کن، من را باران سلا ده تا به بارم بر آتش هایم، من را اندو بشناس و کمک کن تا بیام سال سرنوشتم با سرشت چشم زیبایت، مرا رودی بدان و یاریم کن تا در آمیدم، به شوق جذب بارت تا فرو ریزم به دریم.
در این آخرین قسمت پیام دوست امروز با همکاران خوبمون ساناز امیری و شهاب رحمانی همراه میشیم و بخش تازه‌ای رو از مجموعه با اندیشمندان میشنویم.
با اندیشمندان، مروری بر نظرات و عقاید بعضی از متفکرین بهایی.
سلام شنوندگان عزیز، شهاب رحمانی هستم و تشکر میکنم از همراهیتون با برنامه با اندیشمندان.
من هم سلام میگم و امیدوارم که مطالب این برنامه هم مورد توجهتون واقع بشه. ساناز امیری هستم.
مسلماً میدونین که مدتی است مطالب کتاب عشق، رابطه جنسی و زندگی مشترک در آیین بهایی نوشته جوان بارست و هرناندز تقدیمتون میشه. در این برنامه هم بخش دیگه رو مطرح خواهیم کرد.
خانم هرناندز استاد دانشگاه NUR بولیوی است که به خاطر شهرتش در حل مسائل خانواده از قارات مختلف عالم از ایشون دعوت میشه تا درباره خانواده و حل مشکلات خانوادگی سخنرانی کنه و کارگاه‌هایی هم برگزار کنه. ایشون 30 جلد کتاب هم به رشته تحریر درآورده.
حال طبق معمول بعضی از مطالب گذشته رو یادآوری میکنیم. ازدواج چون امری روحانی هم هست، بنابراین طرفین باید از طریق کسب صفات و کمالات و فضائل روحانی خود رو به تکامل برسونن. در چنین شرایطی میتونن امیدوار باشن که خانواده محکم و پایدار و موفق داشته باشن که در رأس همه فضیلت‌های روحانی محبت الله یا عشق به خداوند قرار داره، که هرچه انسان عشقش به خالق هستی بیشتر باشه، بهتر میتونه عشقشو به همسر و فرزندانش نشون بده.
حتما به خاطر دارین که گفته شد وقتی دو نفر تصمیم به ازدواج میگیرن باید شناخت نسبتاً خوبی از طرف مقابل داشته باشن. این شناخت مربوط به خصوصیات اخلاقی، آرزوها و اهداف روحانی و مادی هر یک رو در بر میگیره. ولی متاسفانه بسیاری از جوانان چون گرفتار تمایلات و کشش‌های جسمی میشن، فقط دل به ظاهر طرف میبندن و وقتی دلبسته شکل و شمایل طرف شدن، هر عمل و هر سخنی از اون رو بیدلیل میپسندن. به همین خاطر وقتی مدتی از ازدواج گذشت و زندگی عادی شد، اختلاف سلیقه ها و اختلاف آرزوها و آمال و اختلاف در دیدگاه به زندگی برملا میشه که دعواها و بگومگوها یکی پس از دیگری وارد زندگی مشترک میشن و چه بسا کار به جدایی هم بکشه.
مطلب دیگه‌ای که یاداوریش بد نیست این بود که عفت و عصمت و پاکدامنی میتونه ضامن سعادت و خوشبختی طرفین باشه و روابط نامشروع چه قبل و چه بعد از ازدواج نه برای مرد جایزه نه برای زن.
در مبحث زندگی مشترک این نکته مهم رو یادآوری میکنم که مشورت خانوادگی یکی از راه‌های دوام و بقای خانواده است. زن و شوهر باید به طور منظم در هفته برای مشورت در امور زندگی وقتی رو در نظر بگیرن و در نهایت محبت مطالب مورد نظرشون رو به شور بگذارن. هفته گذشته هم مبحث تربیت فرزندان و رابطه بین والدین و فرزندان بود که اکنون در این برنامه ادامهش میدیم.
هفته گذشته داشتیم درباره اهمیت تربیت صحبت می‌کردیم و اشاره شد به بیان حضرت عبدالبها که فرموده بودند البته اگر طفل را بکشن بهتر از اینه که جاهل بذارن، چون در آینده آدمی خواهد شد که گرفتار هزاران کاستی میشه، هم جلوی خلق هم جلوی خداوند شرمسار و سرفکنده میشه. حالا می‌خوایم ببینیم که تربیت که این همه مهمه مسئولش در خانواده کیه؟ اولا باید بگیم که والدین نسبت به تربیت فرزندانشون مسئولیت خطیری دارن که از ابتدای نوزادی حتی قبل از تولد از دوران جنینی پدر و مادر مسئول هستن. نه تنها فقط مسئول هستن بلکه باید برای این کار بی‌نهایت سعی و کوشا هم باشن.
اگرچه پدر و مادر هر دو در این مسئولیت سهیمند، اما مادر نقشی خاص در پرورش و تربیت فرزندان داره. او اولین مربی کودکه که بیشترین تأثیر رو از همون سالهای اولیه زندگی بر او داره. سالهای اولیه زندگی انسان نقش مؤثر و پایداری در پیشرفت و ترقی یا برعکس در ناتوانی و عدم موفقیت داره. حضرت شوقی ربانی ولی امر بهایی می‌فرمایند مسئولیت اساسی تربیت طفل بهایی بر عهده مادر است. یگانه وظیفه مادر ایجاد شرایطی در محیط خانه می باشد که به نحو اتم و احسن به سعادت و ترقی طفل در عالم مادی و معنوی بیانجامد.
حضرت عبدالبها فرزند ارشد حضرت بهاءالله و مبین آثار الهی پدر بزرگوارشون در مورد اهمیت تربیت اشاره می‌فرمایند که خطاب به مادرانه. می‌فرمایند ای مادران مهربان، این را بدانید که در نزد یزدان اعظم پرستش و عبادت تربیت کودکان است به آداب انسانیت.
البته این تأکید بر مسئولیت بنیادی مادر در تعلیم و تربیت فرزندان به هیچ عنوان به این معنا نیست که پدر باید جمیع امور رو به مادر واگذار کنه. بلعکس، حضرت عبدالبها به طور اخص در مورد نقش خاصی که پدر در تعلیم و تربیت فرزندان به عهده داره صحبت فرمودند. می‌فرمایند: پدر همواره باید بکوشد که پسر را تربیت کرده با تعالیم آسمانی آشنا نماید. باید همیشه او را نصیحت نموده، تشویق و ترغیب کند. اعمال و کردار ممدوحه پسندیده به او بیاموزد و جهت حصول تعلیم و تربیت در مدرسه کمک و مساعدتش نماید. خلاصه کلام، باید فضائل و کمالات انسانی را در ذهن و روحش القا کند. بالاتر از همه اینها، او باید مستمرن فرزند خود را به ذکر الهی متذکر دارد، به نحوی که در عروق و شریان نبازش به محبت الهی مرتعش شود.
با توجه به مطالبی که گفته شد، هم پدر هم مادر باید فرزندانشون رو با عشق و علاقه تعلیم بدن و تربیت کنن، و البته مهمتر توجه خاص نسبت به پرورش صفات روحانی فرزندانشون مبذول دارن.
چون خانواده یک مجموعه به هم پیوسته است، فرزندان هم در قبال پدر و مادر مسئولیت‌هایی دارن. حضرت عبدالبها در ادامه مطلبی که قرائت شد می‌فرمایند: و پسر باید نهایت اطاعت و انقیاد را نسبت به پدر مجرا دارد و چون بنده ای مطیع و منقاد رفتار کند. شب و روز بکوشد و سعی نماید که سبب آسایش پدر مهر پرور گردد و در جهت کسب رضایتش عمل کند. او باید از راحتی و رضای خود چشم پوشیده مدام بکوشد سبب سرور قلوب پدر و مادر خود شود، تا اینکه بدین وسیله رضای الهی حاصل نموده مشمول تأییدات و عنایات جنود غیبی واقع شود.
حضرت عبدالبها در مورد دیگه به فرزند توصیه می‌فرمایند: در تأمین آسایش مادر بکوش و سعی کن آنچه را که سبب مسرت قلبی او شود انجام دهی.
حضرت بهاءالله هم بر مسئولیت خطیری که فرزندان در قبال والدینشون دارن تأکید می‌فرمایند و دستور می‌دن که والدین خود رو تکریم و توقیر کنید و مبادا مرتکب عملی بشین که موجب کدورت خاطر پدر و مادرتون بشه. از نظر حضرت بهاءالله، توجه و مراقبت والدین اونقدر اهمیت داره که می‌فرمایند: اگر کسی انتخاب رو به عهده خودتون بذاره که از میان دو فرصت، یکی خدمت به حق و دیگری خدمت به والدین، یکی رو انتخاب کنین، شما باید خدمت به پدر و مادر رو انتخاب کنین. بعد می‌فرمایند که بگذارید این خدمت به والدین راهی بشه برای خدمت به من.
بله، خانم هرناندز میگه همونطور که والدین مسئولیت مقدس عشق ورزیدن و توجه کردن و تعلیم و تربیت فرزندانشون رو به عهده دارن، فرزندان هم موظفن که این عشق و توجه رو با اطاعت از والدین و انجام هر کار ممکن برای سعادت و خوشبختی اونها پاسخ بدن.
بخش دیگه از فصل زندگی مشترک عنوانش هست وحدت در کسرت. گرچه اعضای خانواده، پدر، مادر، هر یک از فرزندان اخلاق و خصوصیات خاص خودشونو دارن، ولی در کنار هم باید وحدت و اتحادی غیر قابل گسستن داشته باشن.
خانم هرناندز میگه اگه هر یک از اعضای خانواده خواهان رشد و ترقی روحانی، اخلاقی، ذهنی، هنری، احساسی و جسمی خود هستند، پس لازمه که اصول آزادی، اتحاد و نظم در خانواده وجود داشته باشه.
پذیرش صمیمانه و پیروی از اصل وحدت در کثرت میتونه اعتدال رو در خانواده ایجاد کنه. اعضای خانواده باید بدونن که سلیقه ها و استعدادهای افراد و شکل هاشون متفاوته. این تفاوت نباید مانع از الفت و اتحادشون بشه. احترام به تنوع و گوناگونی و تشویق این تفاوت ها موجب تأمین و حفظ استقلال فردی میشه و منشأ ابتکار در زندگی خانوادگی.
در زندگی زناشویی هم زن و شوهر باید یکدیگر رو در علایقشون تشویق کنند. در این صورت استعدادها به خوبی شکوفا میشه و خانواده روز به روز ترقی و تکامل پیدا میکنه. سنا سنوز وقت هست؟
نه دیگه، انشالله بقیه مطالب هفته آینده.
پس دوستان وعده دیدار هفته آینده. خدا نگهدار.
شاد و مسرور باشید عزیزان.
همچنان با رادیو پیام دوست همراه هستید و برنامه دیگری رو از مجموعه با اندیشمندان شنیدید.
کسایی که مشکوک به ضربه مغزی هستن رو معمولاً یه شب نگه می‌دارن و اگه علائم خاصی نداشته باشن فردا صبحش مرخص می‌کنن.
ملاقات خیلی خوش گذشت. فلورا، سپیده و مونا و فرشید همه اومده بودند. اتاقم حسابی شلوغ شده بود. بچه‌ها می‌گفتن
به من لباس زندان دادن و گردنبند و حلقه منو گرفتن. با دنیای بیرون خداحافظی کردن.
آدم ها برای چیزای مختلفی با هم جنگیدن، برای وطن، برای شرف، برای خیلی چیزا.
دکتر نادری هم بهاییه؟
نه،
ولی خبر داریم که بهایی شده.
خاطرات یوتاب شاید خاطرات نسل ماست. قرارمون هر چهار شنبه رادیو پیام دوست.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، توجه داشته باشید که با تغییر ساعت در ایران، ساعات پخش برنامه‌های رادیو پیام دوست هم تغییر خواهند کرد. برنامه‌های صبحگاهی ما از ساعت 7 تا 7:45 دقیقه بامداد و برنامه‌های شامگاهی ما از ساعت 10:30 دقیقه تا 11:15 دقیقه شب بر روی امواج همیشگی پخش می‌شوند. به پایان برنامه‌های این آخرین شنبه سال می‌رسیم. فراموش نکنید از فردا برنامه‌های ویژه نوروز رادیو پیام دوست آغاز میشه که امیدوارم در کنار این برنامه‌ها روزهای نوروزیتون شادتر و شادمانیتون افزون‌تر بشه. همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان، پریسا ویراستار و تنظیم کننده برنامه امروز و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست، در این آستانه سال نو بار دیگر نوروز پرفروز رو به همه شما تبریک میگیم و سالی پر از برکت، تندرستی و سعادت براتون آرزو داریم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، شاد و پیروز باشید.